ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین پایان یافت. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب صدور حکم اعدام برای شیخ النمر هشدار داد. و نفر دوم گروه حقانی در افغانستان دستگیر شد. هشتمین دور مذاکرات جامع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 پس از یک جلسه یک ساعته بعد از ظهر روز پنجشنبه در وین پایان یافت. این جلسه به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف با حضور کاترین اشتون بیش از 6 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. طرفین این مذاکرات ضمن تاکید بر پیچیده و دشوار بودن آن در خصوص دست یافتن به نتیجه تا مهلت مقرر 3 آذر ماه ابراز امیدواری کردند. بر اساس گزارش ها عمده اختلاف ها بر سر میزان غنی سازی و جدول زمانبندی لغو تحریم های ایران است. ایالات متحده آمریکا نیز میگوید با آنکه در جریان مذاکرات فعلی وین پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما این کشور همچنان مصر است که موعد مقرر تمدید نشود و جمهوری اسلامی ایران و 6 قدرت جهانی تا 3 آذر ماه توافقنامه جامعه هسته‌ای را امضا کنند. معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب حکم اعدام شیخ النمر هشدار داد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به صدور حکم اعدام برای شیخ نمر النمر روحانی شیعه سعودی به خبرگزاری تسنیم گفت اگر این خبر صحت داشته باشد این مسئله قطعاً واکنش‌های تند و تأثیرات مهم و شگرفی را در پی خواهد داشت. خبرگزاری‌ها خبر محکومیت شیخ نمر النمر را روز چهارشنبه به نقل از توییتر برادر او گزارش کردند. به گزارش خبرگزاری فارس عفو بین‌الملل این حکم را تکان دهنده توصیف کرده و خواستار لغو آن شده است. بر اساس همین گزارش چهارشنبه شب هزاران نفر از مردم در شهر قطیف در عربستان سعودی در حمایت از شیخ نمر به خیابان‌ها آمدند. این روحانی شیعه 54 ساله در تابستان سال 2012 میلادی در پی تظاهرات شیعیان بازداشت و زندانی شد. خبرها رو ادامه میدیم با آخرین اخبار در ارتباط با تحولات میان داعش و نیروهای ائتلاف. مدافعان شهر کوبانی همزمان با افزایش حملات هوایی نیروهای ائتلاف داعش را از بخش‌هایی از این شهر عقب راندند. ادریس حسن یکی از مسئولان شهر کوبانی روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حملات هوایی در چند روز گذشته مؤثرتر بود و نیروهای داعش را عقب نشاند. به گفته او داعش اکنون حدود 20% از کوبانی را به جای 30% پیشین در کنترل دارد. خواستار کمک نظامی بیشتر برای آزادسازی کوبانی شده. از سوی دیگر سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا شب چهارشنبه گفت در منطقه کوبانی تا به حال صدها تن از نیروهای داعش در حملات هوایی کشته شدند. انور مسلم رئیس شورای شهر کوبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که هزاران تن از شهروندان کرد سوری همچنان در شهر کوبانی در محاصره هستند. آقای مسلم در صحبت‌های خود از دولت ترکیه خواست تا با ایجاد معبری انسان دوستانه به خروج این افراد و انتقالشان به ترکیه کمک کند. جان آلن فرستاده ویژه آمریکا برای رسیدگی به ائتلاف مبارزه با داعش میگوید که ایالات متحده تنها برای مقاصد بشردوستانه به نواحی اطراف کوبانی در شمال سوریه حمله میکند. او در این حال خاطر نشان کرد که هدف از حملات به استان انبار در عراق گرفتن ابتکار عمل رزمی از نیروهای داعش است. و سرانجام این که اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت نفر دوم گروه حقانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز اداره امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که انس حقانی روز سه‌شنبه دستگیر شد. او برادر سراج الدین حقانی رهبر این گروه و مشاور ویژه اوست. انس حقانی همچنین مسئول جمع‌آوری پول و عضوگیری بر روی شبکه‌های اجتماعی و فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار این گروه است. اما در ادامه بشنویم برنامه این هفته ساعت 5 عصر.
پنجشنبه 24 مهر ماه 1393 این 80مین برنامه پنج عصر است.
انجزه رو بیاوید.
اینها مجرمند. سلام به همه، من کامبز حسینی هستم. اسم این برنامه هست پنج هست که هر هفته در ساعت پنج هست به وقت ایران از رادیو فردا پخش میشه و محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. خب آهنگ این هفته اسمش هست Dancing Shoes از مانیکا برودکا B-R-O-D-K-A. خب ما تمام اخبار هفته براتون خوندیم، اونایی رو تو زندگی ما و شما تقسیم ذره انتخاب کرد. در دقایق آینده شما تمام اخبار هفته رو که لازمه بشنوید میشنوید. بعد از شنیدن این قسمت هر کی ازتون پرسید دیگه چه خبر، بهش بگید چی بابا این هفته. روح الله مؤمن نسب گفت در شبکه‌های اجتماعی به رهبری توهین می‌شود، اما نگفت در بقیه جاها هم به رهبری توهین می‌شود. کلاً محدودیت جا وجود ندارد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفت مشکلات فرهنگی مهمتر از مشکلات اقتصادی است، اما نگفت عامل ایجاد هر دو مشکل خودمان هستیم. خودمونیم، هم فرهنگی هم اقتصادی. معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور گفت ازدواج‌های ثبت شده 6% کاهش داشته و تعداد طلاق‌ها نسبت به سال قبل 2% افزایش داشته است، اما نگفت از وقتی ازدواج کاهش یافت و طلاق افزایش یافت که رهبری به همه جوان‌ها گفت زودتر ازدواج کنند. آقا گفت ازدواج کنین، اینجوری شد. شهرام ناظری گفت مسئولان نباید از اینکه در کنسرت های ما حضور میابند بترسند، اما نگفت ما هم، یعنی خودشون، از اینکه مسئولان در کنسرت های ما حضور بیابند نمیترسیم. روح الله حسینیان گفت اشخاص نباید محور واقع شوند، اما نگفت منظورم از اشخاص همه هستند غیر از یک نفر، اوشون محور است. راجع به ایشون صحبت نمی کنیم، وقتی میگیم اشخاص یعنی همه غیر از رهبری. علم الهدا امام جمعه مشهد گفت رهبر ایران با تدبیر و با حکمت خود نیروهای نظامی را سازماندهی می کند. یعنی عملا گفت که رهبر ایران اطلاعات نظامیش در حد چگواراه، اما نگفت ایشون خب اگه اینجوریه دیگه از هفته بعد خودش باید مانور نظامی برگزار کنه، بره تو شلیک کنه و اینا، کلاش دستش بگیره، موشک هم شلیک کنه، کرده قبلا بعدن هم خواهد کرد و میکنه. سر خیابون اگر دیدید رهبری کیشیک میده تعجب نکنید ملت. فهیمه فرهمندفر مشاور وزیر کشور گفت در حال حاضر حداقل امنیت برای حضور بانوان در ورزشگاه ها وجود ندارد، اما نگفت امنیت فقط برای حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها وجود ندارد، وگرنه بانوان دیگر جای دنیا قشنگ میتونن راحت برن ورزشگاه، جایی مثلا مثل برزیل، هنگ کنگ، چه میدونم، ژاپن، ها دیگه کجا، همه جای دنیا بانوان میتونن برن ورزشگاه، تقریبا همه جای دنیا. اینا نمیتونن امنیت حداقلی، اصلا منظور چی این که امنیت، نمیفهم واقعا. در رو وا کنیم بذار بیان ببینیم چی میشه بابا. آیت الله جوادی آملی گفت فضیلت زن این نیست که برود پایش را دراز کند و مدال بگیرد. گفته واقعا اینو گفته فضیلت زن این نیست که برود پایش را دراز کند و مدال بگیرد، اما نگفت که فضیلت زن از دید ما یعنی اونا این است که برود توی قبر پایش را دراز کند، خودش را دراز کند و بمیرد، اصلا اون فضیلت براش، این شهید هم بشه که دیگه چه بهتر. زهره طبیب‌زاده نماینده مجلس گفت سیاست فمینیستی دولت اصلاحات دلیل تجرد دختران است. یعنی گفت که اون موقع یه کاری خاتمی 800 سال پیش کرده، الان دخترها مجردن به خاطرش، اما نگفت آقا چرا وقتی کلمه‌ای را میشنود معنیش را نمیپرسد که بعداً شرمنده بزرگترها نشود. حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات گفت غربی‌ها در بخش‌های مختلف زندگیشان به بنبست رسیدند. سال هاست اینا نشستن اونجا میگن همه به بنبست رسیدن، ما یه طرفه اینجوری آزاد، راهمون بازه، اما نگفت خدا را شکر که جمهوری اسلامی نه بنبست اقتصادی دارد، نه بنبست سیاسی، نه بنبست بین‌المللی، نه بنبست جمعیت، و همینطور برو جلو که راه ها باز است، بپا
نخوری به دیوان.
مشتبه زنور جانشین سابق ولی فقیه در سپاه گفت از چند روز پیش از فتنه خیلی ها به مصالح فروشی ها، چوب فروشی ها در تهران و شهرهای اطراف تهران مثل کرج مراجعه می کردند تا برای نمونه دست بیل بخرند. بعضی نداشتند چون از پیش توسط عده‌ای خریداری به انبار شده بود، اما نگفت دست بیل چه نقشی در به خطر انداختن اساس نظام و ورود دشمن به دل نظام داشت. این بود تمام اخبار هفته گذشته. شما برنامه پنجه است رو گوش میکنید ملت، تنها من به خبری موثق در دنیا و هومش. من کامبز حسینی هستم. شما بعد از شنیدن این برنامه حق دارید که ادعا کنید پنجه است رو شنیدید و در جریانید. من تشکر میکنم از شما که در جریانید و اینجا و در همین لحظه در این برنامه ما میرسیم به این قسمت از برنامه که کی تو مملکت چیکو جوان در مورد گزارش اخیر احمد شهید چی گفت؟
تمام افرادی که به جرم تروریسم در ایران دستگیر یا مجازات شدن اونا رو به عنوان مدافعان حقوق بشر عنوان کرده. خب این که پیگرد قانونی داره، یعنی در مطابق مصوبات سازمان ملل هیچ نهادی نمیتونه از تروریسم دفاع کنه. ایشون عنوان گزارشگر سازمان ملل از تروریسمایی که آدم کشتن و در حال اعمال ترور دستگیر شدن، خونه اونها پر از RPG و مسلسل اینا بوده، با اسم مدافعان حقوق بشر. نمیدونم چه جور حقوق بشر است که با RPG باید ازش دفاع کرد.
آخه برادر من عقبی، اولا که تروریسم ها نیست، یارو کسی که ترور میکنه اسمش تروریسته، این یک. حالا من میخوام ملالاقتی باشیم، ولی عقبیه بقیه اخوان. خب اینی که شما میگی که خیلی ناجوره، که کشوری که توش اگه پهباد رو آسمون بره مثل گنجیش میزنن، یا طرف هنوز به فکر تشکیل انجمن نیافتاده به خاطر اینکه 5 سال دیگه ممکنه تو راهپیمایی بره دستگیر میشه، چه جوری است که 852 تا تروریستش در یک سال اعدام میشن؟ برای چی موقع اعدام میگن این تروریستا خیلیاشون قاچاق مواد مخدر میکردن؟ پس خود آقای لاریجانی گفته 80% اعدام ها به خاطر قاچاق مواد مخدره. از کی مواد مخدر شده تروریسم؟ برای چی خودتون مصاحبه کردین گفتین تعداد تروریسم هایی که اعدام میشن بسیار کم هستن؟ اگه تعداد تروریسم ها به گفته خودتون خیلی کم هستن، چرا همه اعدامی ها رو بهش میگن تروریسم؟ اون وقت این همه آدمی که قصاص میشن و اعدام میشن، اینها قاچاقچیان یا تروریست؟ پاکدشت در مورد حفر تونل 25 متری برای رسیدن به سرقت از امامزاده چی گفت؟
اخباری داشتیم که 3 نفر حفار غیر مجاز با تهیه نقشه و مباحث به اصطلاح طرح گنج اینجا دارن حفاری میکنن و قصدش اینه که برن زیر امامزاده غفار و اقدام به حمل و جابجایی اون گنج بکنن.
یعنی آدم هر خبر رو گوش میده این روزا فکر میکنه داره اخبار جنگ جهانی دوم میشنوه. واقعا از ایران همچی میگه به اصطلاح طرح گنج، انگار گروه گنجا هم مثلا به قول سربازان گمنام به اصطلاح گروهک تروریستی هستن که میخوان با RPG 7 گنج پیدا کنن. انگار برادر فرات قدسی تا نشیده که آقا یه دستن شغلشون گنجیابیه دیگه، یا رفته این دستگاه خریده بی 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 میچرخه گنج پیدا میکنه، از کار بدی میکنه، ولی چیز عجیبی نیست. اونم زیر امامزاده غفار. امامزاده غفار کیه؟ امامزاده غفار که آدم نمیدونه به کدوم امام مربوطه. مملکتی که بر اساس آمارهای رسمی فقط در 35 سال گذشته حداقل 10,000 امامزاده توش احداث شده، که فقط 4,000 امامزاده فرزندان امام موسی کاظم هستن. خب این بیچاره هر جای مملکت سوراخ کنه حتما میرسه به یه امامزاده چیزی. خلاصه اینکه خوبه البته، کم کم هر معدن و چای نفتی رو که بخوای حفاری کنی حتما 30 تا امامزاده از فرزندان امام موسی کاظم اونجا هست. رسیدیم دوباره بهش، شب و راست ما میرسیم به این آقای علمان خدا امام جمعه مشهد که جدیدن علاقمند خیلی زیاد شده، علاقمندی رو پیدا کرده به فیسبوک و اینترنت و این حرفا، چپ و راست راجع به قضیه نظر میده و یه چیزایی میگه. امام جمعه مشهد علمان خدا در توجیه سانسور اینترنت و حمله به وزیر ارتباطات چی؟
آقای وزیر به معاون اول قوه قضاییه جواب میده که ما با حذف محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی موافقیم اما نه با مسدود کردن. جناب آقای وزیر، ما هم همین رو میگیم، ما هم میگیم شما برید پالایش کنید، شما برید محتوای مجرمانه رو اگر میتونید در عرصه شبکه‌های اجتماعی پیرایش کنید و حذف کنید. ما نمیگیم بساط ارتباطاتی در این کشور بسته بشه، میگه ما مسدود نمی کنیم، ما میگیم محتوای مجرمانه رو حذف کنید.
اتفاقا آقای علمان خدا برخلاف همیشه این یکی حرفش درسته، ملت خیلی هم پیشنهاد خوبیه. اصلا وزارت ارتباطات باید با خود فیسبوک، با آقای فیسبوک تماس بگیره، بگه آقا از این به بعد هیچ مطلبی برخلاف مقررات جمهوری اسلامی نباید توی فیسبوک منتشر بشه، اون وقت لزومی نداره مسدود بشه. اصلا نمی‌دونم خیلی آقای فیسبوک چرا نمیاد تو دفتر ایران فیسبوک بزنه، مثلا در تهران یا قم، اصلا قم، اصلا امبر مشهد کنار آقای علمان خدا همونجا دفتر داره کنه. اینجوری خیال امام جمعه مشهد هم راحت تره والله به خدا. حذف محتوای مجرمانه هم که کاری نداره، خواهران بی حجاب نباشن، قبل از چت کردن بگی بسم الله، قبل از لایک زدن نیت کنیم، وضو بگیری قبل از کامنت گذاشتن، مجوز بگیری قبل از نمیدونم پک کردن، پک هم میکنم ملت، پک کردن عناصر مسئله دار رو شما نباید بالاخره اونجا مثلا در توییتر توییت کنی، فقط همین دیگه. مسدود چرا میکنی؟ درشو گل بگیر بده دیگه. احمد توکلی درباره فساد سیستماتیک و نقش آن در مجلس چی گفت؟
شما عرض میکنم اونه که تو این کشوری که متاسفانه فساد به شکل سیستمیک در آمده، شما متاثر کردن آدم هایی که خیرخواهن ولی وقتی کافی ندارن خیلی سخت نیست، لازم نیست خود کسی رو بخرن، حلقه هایی دورشو چونی متاثر میکنن که متاثر تاثیر قرار میگیره و بعد متوجه میشه که این کار اشتباه بود.
فساد سیستماتیک همینجوره، آدم ها واقعا خیرخواه هستن، یک دفعه متأثر میشن، میبینن 100 میلیارد تومان پول اومده توی حسابشون، دست خودشون که نیست. یا مثلا یکی پیدا میشه مثل بابک زنجانی، آدم خیرخواه، وقت کافی هم نداره، یک دفعه متأثر میشه، میبینه 1.5 تن طلا تو هواپیماست، میگه این مال کیه؟ میگن مال تو. میگه این هواپیما مال کیه؟ میگن بابا مال خودته. دست خودش که نیست. اون یکی متأثر میشه میلیارد میلیارد برمیداره میره کانادا، این یکی متاثر میشه تحریم و دور میزنه، دست خودشون که نیست، پیش میاد دیگه.
سیستماتیک سیستماتیک تیک 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 تیک.
من باقر قالیباف در مورد اینکه اگه دولت بخواد شهرداری حاضر مشکل آلودگی هوای تهران رو حل کنه چی گفت؟
محمد باقر قالیباف:
من قبلا هم به شما گفتم آلودگی هوا در تهران قابل رفع، برنامه مشخص و مدونی هم وجود داره، البته اگر با این هماهنگی که من قبلا توضیح دادم به وجود بیاد و البته ما همیشه گفتیم شهرداری داوطلب این کار نیست، حتما دوستانمون در دولت ما بهشون کمک میکنیم، ولی اگر به خاطر مشغله زیاد کاری این کار رو واگذار کنن که شهرداری با همه اون حوزه‌های هماهنگیش، حتما ما میتوانیم تسلط پیدا کنیم و آلودگی هوا رو در شهر کاهش بدیم.
آقا این مثلا از این حرفی که دو زدی مهمه، اگر که میتونی خب چرا نمیکنی مرد حسابی؟ داری میگی میتونم. اگه میتونی خب چه دولت بخواد، چه دولت نخواد، چه حسن بخواد، چه حسین نخواد، چه سدلی فلان کن، شو اگه میتونی بکن، چرا نمیکنی؟ چرا بیشتر آلودش میکنی؟ یه جوری حرف میزنی انگار آلودگی هوا رو که دیگه به وجود آورد خودت خرابش کردی، شر داری، حالا هم بلدی درستش کن، زود باش، از همین الان بکن، کار امروزم به فردا چی ننداز. من باقی ماندگاری، کارشناس مذهبی، در تجویز نسخه دینی ازدواج مجدد چی گفت؟
یه خانم بزرگواری عرض کردم که گفت شوهر من این مشکلی داره. گفتم که خب شما تمام وظایفتون انجام میدید؟ گفت آره. گفتم اگه تمام وظایف انجام نمیدید باید تمام وظایف انجام بدید، چون اون سراغ حرام نره. گفت نه آقا من تو زیادی هم انجام میدم. گفتم پس معلوم میشه ایشون ظرفیت بیشتر از یه همسر رو داره. فهمید میخوام چی بگم؟ گفت نه 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 آقا ما حاضرم ایشون هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ولی سراغ ازدواج مجدد و موقت یه وقت نره ها. گفتم نگاه کنید، من نگفتم این نسخه رو برای همه میدم ها، ولی شما ظاهرا تحمل داروی دینی رو
ندارید.
اصولا زن باید وظیفه دینی خودش رو انجام بده تا مشکل خانوادگی پیدا نکنه. حتی اگه لازم شد روزی سه بار وظایف دینی خودش رو انجام بده. حتی اگه خسته هم بود باید برای کانون گرم خانواده وظایف دینیش رو انجام بده. و حتی اگه نصف شبه شوهرش از خواب بیدار شد که باید وظایف دینیش رو انجام بده. گاهن دیده شده که وقتی یک زن دو سه روز وظایف دینی خودش رو انجام نمیده، ممکنه شوهرش بره مثلا سراغ یک زن دیگری که وظایف دینی رو با اون آقایی که ظرفیت بیشتر از یک همسر داره انجام بده. اصولا و اصلا انجام وظایف دینی ممکنه شامل هر غلطی بشه، فقط باید انجام بشه، انجام داد. اگر زنی تحمل داروی دینی رو نداشته باشه، شوهر میره داروی خودش رو میده یه زن دیگری. آقای این حرفا چیه واقعا؟ واقعا چی میگن اینا؟ واقعا من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. رئیس موزیک بذاره زن من برم این نفس بکشم بیام. حسن عباسی در مقایسه سواد دانشجوهایش با رئیس دانشگاه تهران چی گفت؟ حسن عباسی:
استراتژیستای شما سطح تفکر استراتژیکشون از شاگردای من بالاتره؟
بالاتره.
کدومشون؟
کدومشون؟
نکنه مثلا رئیس دانشگاه تهران اونجا درس میده؟ چون رئیس دانشگاه تهران میره دانشگاه دفاع ملی استراتژی اقتصادی درس میده.
آره بابا،
بیاد من با دانشجو خودم بشینمش اینجا ببینم رئیس دانشگاه تهران بیشتر استراتژی اقتصادی بلده یا اینها.
ها یا من ها، دست بزن براش. آره داداش دورو همین حالی کنیم با هم، دورو همین حالی کنیم. خودش هم که گلی کیسینجر ازبالله لات. این چی در صحبت کردن شاگرداشون که برای خودشون پپسی باز میکنن؟ هفته 16 روز هم نشسته لاست و بریکینگ بد و اینه اون نگاه میکنه و خلاصه داستان فیلم ها رو به عنوان دکترین هالیوود مثلا میگه به اونا. اونا ملت چه میدونن؟ نمیدونن. ما که اینجا میدونیم تو داری چی کار میکنی. آقای عباسی خجالت بکش، با معدل 11 هم که بورسیه میگیرن میرن مامازن دکترای حقوق از آکسفورد میگیرن یکی 20 میلیون تومان. اون یکی هم که هر روز پیتزای صدر اسلام کشف میکنه، تاماجوری میبینه تو موساد و اینتلیجنس CIA کیلوشنده. خاله بازیه دیگه. خودم میگم خودم میخندم، خودم هم حالشو میبرم، خودم هم خودمو تشویق به خجالت بکش. آقای محترم، آقای عباسی چی میگی تو؟ حرف حسابت چیه؟ تشویق حضار. حرف آخر این هفته در مورد 350 کارگر در اصلویه است که به خاطر اینکه حقوقشون سه ماه پرداخت نمیشه دست از کار کشیدن و کسی هم پیگیر خواسته هاشون نیست. و اگر اینها هم مثل کارگران دیگه بخوان اعتصاب کنند با بگیر و ببند و واکنش های خشن نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مواجه میشن. حرف آخر این هفته در مورد قشری است که 90% زیر خط فقر زندگی میکنند و دستشون از همه مواهب و امکانات خدماتی و رفاهی کوتاهه و برای گرفتن مزد زحمتی که میکشند نه دولت، نه شرکت ها و نه اتحادیه ها هیچ کدومشون از این افراد حمایت نمی کنند. حرف آخر ما حرف کسایی که هیچ صدایی تو مملکت ندارند، هرچند چپ و راست رسانه های دولتی حرف از حمایت از کارگر می زنند. حرف آخر ما حرف عجیب و غریبی نیست. ملت کارگر باید سر ماه حقوقشو بگیره و سر سفره زن و چش بذاره و این وظیفه دولت و نهادهای صنفیه که اجازه ندن که شرکت های خصوصی و حتی دولتی چون این فشاری رو به کارگران تحمیل کنند. و دست آخر اگر اعتراض کارگران رو شنیدند، به جای برخورد چکشی و امنیتی بشینند و صداشون رو بشنوند و باری از دوششون بردارند. این کمترین چیزیست که کارگران ایرانی مستحقش هستند. حرف آخر ما اینه ملت کارگر، تا عرقش خوش نشده پولشو بهش بده آقای کارفرما. خب میرسیم به آهنگ این هفته که کاریست از مانیکا برودکا با عنوان دانسینگ شوز. دانسینگ شوز جلسه شنیدید محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه ها 5 دقیقه بعد از 5 عصر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. فردا شب برنامه طنز تلویزیونی پلیتیک رو از دست ندید. پلیتیک 10 شب فردا جمعه از شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد پخش میشه. پس تا فردا 10 شب ایران.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fall?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com